الدجال هذا المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. این جای زیارت دیگر کسی باید خودشو بیاندازه رو قبر. بابی انت و امی یبن رسول الله بابی انت و امی یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل السماوات والارض فلعن الله امتان اسرجت و الجمعت و تهیعت لقتاله. یا مولای یا ابا عبدالله قصدت حرمک و اتیت الی مشهدک اسأل الله بالشأن الذي لك عندنا وبالمحل الذي لك لدنا أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. حالا بریم پایین پای واموزن قصد زیارت علی اکبر. السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا ابن نبی الله السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا ابن الحسین الشهید السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید السلام علیک ایها المظلوم و ابن المظلوم. لعن الله امتن قتلتك و لعن الله امتن ظلمتك و لعن الله امتن سمعت بذلك فرضیت به. السلام علیک یا ولی الله و ابن ولی لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فلعن الله أمة قتلتك وأبرأ إلى الله وإليك منه حالا قصد سایر شهدا رو بکنیم اون طرف زمین و موزه. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. السلام علیکم یا اسمیاء الله و عبداء. السلام علیکم یا انصار دین الله. السلام علیکم یا انصار رسول الله. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدت نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصر. السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله به ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي بیاد و فنتم و فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معكم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
دنبال یک نشونم کجای این جمعیتی که میخوام نمازمو پشت سر.
هر صبح و شام موکب به موکب به نیابت از شهدا در مسیر بهشت قدم میگذاریم و روایتگر دلدادگی شماییم به سوی حضرت عشق.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر تا حسین.
شما هم همراه ما باشید از 14 صفر تا 40 حسینی با ویژه برنامه های در مسیر بهشت و حب الحسین.
تو مسیرم همه دنیا حسین.
در مسیر بهشت ساعت 6:30 و حب الحسین هر شب بعد از خبر ساعت 20.
قدم قدم با فرشته ها با پیامبر
همراه با کاروان خورشید در مسیر بهشت از رادیو معارف.
همه دنیا حسین. ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن ما عبارت بود از صرف بیت المال. عرض شد که مراد از بیت المال اموال عمومی است که در اختیار مسئولین قرار می گیرد و تعلق به عموم مردم دارد، مانند اموال مشروع و حقوقی که شارع مقدس اسلام بر مردم مقرر کرده، حقوق مالی که اونها رو بپردازند، مانند زکات و خمس و سهم امام که فعلا در اختیار مراجع قرار دارد. عرض شد که بر طبق روایات و مخصوصا نصوصی که در نهج البلاغه هست، اموال بیت المال مال شخص حاکم یا مرجع تقلید یا اون کسی که این پولها و اموال در اختیارش قرار میگیرد مال شخصی او نیست، بلکه این یه امانتی است که خداوند متعال در اختیار اون حاکم شهر قرار داده و راههایی را برای مصرف اونها معین کرده و این حاکم شرعی یا حاکم حکومتی مسئولیت این را دارند که این انوار را بر طبق همون مقرراتی که شارع تنظیم کرده به سویه در بین مردم و مستحقینش تقسیم کنند. این سخن سابق ما بود. بنابراین نمیتونند اونهایی که اموال بیت المال دستشونه فکر کنن و بگن که خب بیت المال دست ماست و اختیار مصرفش هم در اختیار ماست و هر طریقی که خواستیم مصرف میکنیم. نه، بر طبق مقررات باید عمل کنن که بعدن یه مقداری توضیح خواهیم داد. امروز در تعقیب همین سخن مناسب دیدم که اشاره‌ای داشته باشم به سیره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد مصرف بیت المال، چون امیرالمومنین در دوران حکومتش هم حاکم شرعی اسلام بوده و هم ولایت دینی هم بر مردم داشته و حاکم بوده. بنابراین سیره اون حضرت میتواند هم برای مسئولین حکومت حجت و مفید باشد و هم میتواند برای علمای دین و فقها و اون کسانی که دستشون به سهم امام میرسد برای اونا هم حجیت دارد فعل امیرالمومنین علیه السلام. در مورد سیره امیرالمومنین اگر بخوام به طور تفصیل بحث کنیم خیلی طولانی میشه. ما اشارتاً باید به بعض از اونها اشاره کنیم. من امروز در رابطه با سیره امیرالمؤمنین علیه السلام در صرف بیت المال در زندگی شخصی خود حضرت صحبت می کنم. در دادن به دیگران و اون مسائل دیگه انشاءالله باشد برای جلسات آیندهمون. صحبت اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام که حاکم شرع اسلام بود و اموال بیت المال در اختیارش بود، برای مصرف زندگیش چه مقدار صرف میکرد و چگونه رفتار میکرد نسبت به صرف اون در هزینه خودش و خانوادش و تشکیلات زندگیش و نیازهای زندگیش. به طور اجمال از سیره و از نهج البلاغه و از احادیث استفاده میشد که امیرالمؤمنین علیه السلام حتی در زمان حکومت سعی داشت هر چه کمتر از اموال بیت المال صرف زندگی شخصی خودش بکنه. با اینکه حاکم مسلمین بود و حق داشت که به اعتبار این کار عظیمی و مسئولیت عظیمی که بر عهده داشت حق داشت استفاده کند از بیت المال، اما سعی داشت هر چه توان دارد کمتر از بیت المال صرف کند. حالا علتش هم بعداً عرض میکنم. در این باره سخنان فراوانی هست. غزالی در کتاب احیاء العلوم در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام می نویسد: علی با وجودی که بیت المال در اختیارش بود و حاکم مسلمان ها بود، سعی می کرد همواره از بیت المال صرف نکند در زندگی شخصی خودش، و حدی که حتی گاهی در موارد ضروری حاضر بود شمشیر خودشو بفروشد و صرف خورد و خوراک و لباسش کند، ولی از بیت المال صرف نکند، کما ای که کرارن اتفاق افتاد. و حتی حاضر بود به یک لباس قناعت کند و با همین یک لباس زندگی کند، و حتی وقتی که این لباس نجس میشد احیاناً این لباس رو بشورد و تمیزش کند و خشکش کند و باز دوباره بپوشد، ولی از بیت المال صرف نکند. این یک شهادتی است که غزالی میده در احیاء العلوم. آقای عقاد که یکی از علمای سیره نویس مصری است، در کتاب ابغریت الامام، کتاب خوبی است در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام، نوشته می نویسد که با اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام این حاکم بر مسلمان ها بود و همه بیت المال در اختیارش بود و به هر گونه که می خواست صرف بکند می توانست صرف بکند، ولی سعی می کرد که از اموال بیت المال هر چه می تواند کم صرف کند، و حتی در تعبیری یه وقتی به اهل کوفه می فرمود، مرکز حکومتش کوفه بود، به اهل کوفه می فرمود که اگر من از بین شما از این کوفه بیرون رفتم در حالی که غیر این حیوان سواریم که از مدینه، یعنی مال خودم، مال شخصی خودم، و غیر این راهلهی که دارم و غیر این غلام اگر چیزی ذخیره کردم، من خائن هستم. سوید ابن قفلس یا قفلس، قفلس ظاهرن یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه که یه روزی وارد شدم در منزل حضرت، دیدم که روی یک حصیر پاره کهنه مندرسی نشسته و مشغول کار خودشه. من تعجب کردم، عرض کردم که یا علی، انت ملک المسلمین و حاکمهم و الحاکم علی بیت المال، تو پادشاه مسلمان ها هستی و حاکم بر بیت المال هستی، بیت المال در اختیار توست، اموال همه در اختیار توست، و به هر طریقی که خواستی می توانی این اموال را صرف کنی و تعطیک الوفود و وفودم داری، آبرو داری، مهمون داری، مهمونهای خارجی میان، داخلی میان، افراد مختلف میان و شما خوبه که یه تشکیلاتی درست کنی، یه وضعیت آبرومندی درست کنی. خب خارجی ها میان، داخلی ها میان، وقتی میان اینجا تو رو حقیر نشمرن و وضع زندگیت رو بهتر از این بکن. خب تو که حق داری از این اموال، بیت المال مال توست، در اختیار توست، تو هم مثل یکی از اون افراد که هستن اون مقدار صرف بکن اقل از بیت المال و یه فرشی، ظرفی، تشکیلاتی برای خودت درست کن، آبروی اسلام، عظمت اسلام و یه مقداری از این مطالب. این سوید خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض کرد. فبکا علیون، امیر المومنین علیه السلام گریه کرد و گفت یا سوید، زیبنده نیست برای یه شخصی مثل من که داری رو که از اونجا باید دار و نقل است، از اونجا باید نقل مکان بکند، زیبنده نیست که من او رو زینت کنم و این خانه را منظم کنم، خانه ای که موقت چند سواهی بیشتر در اون نیستم، زیبنده نیست برای من که این خانه رو زینت کنم، زیبا کنم، فرش زیبا براش تهیه کنم. بعد فرمودن که مسلمان باید همیشه، مخصوصا حاکم مسلمان ها و مخصوصا مسئولین بالای مسلمان ها، باید سعی کنند اون دارالمقامه رو، اون داری که دار همیشگیست، اونجا رو آباد کنند و من متاعم را به سوی اونجا نقل کردم. این که میبینی در اینجا چیزی تهیه نکردم، برای اینکه به فکر اونجا بودم. اینجا را آباد کردن با اونجا را آباد کردن برای یک مسئول عالی رتبه اسلام خیلی جور در نمیاد که اینا با هم باشن، هم اینجا را آباد کند هم اونجا را. لذا من با همین زهدم، با همین وضعیتم این را منتقل کردم، اون اساس البیت را به خانه آخرت خودم. از امثال این مطالب فراوانه که اشارتاً به اینا عرض کردیم. خب از اینها استفاده میشد که امیرالمومنین به تعبیر عقاد از همه مسلمان ها و رعایاش از بیت المال کمتر صرف میکرده. هیچ کدام از رعایاش نبودن که کمتر از علی ابن ابی طالب مصرف کنن، از همه کمتر بود. رفتارش اینجوری بوده، خصوصیاتش اینجوری بوده. حالا چرا؟ خب مگر امیرالمومنین علیه السلام نمیتونست بفرمید خب منم حاکمم، منم حق دارم، منم میتونم که از اینا استفاده کنم، منم نیاز به قضا دارم، منم رژیم غذایی دارم. اما رژیم غذایی امیرالمومنین نان خشک سبوس جوست که همتون شنیده اید، بارها بارها هم نرکن. رژیم غذایی امیرالمومنین اون رژیم است دیگه. حالا این یه منطقی است، یه فکری است، یه اساسی است. احتیاج به تقویت دارم تا بتونم کار بکنم، باید فکرم آزاد باشه. چی این حرفا در مورد منطق علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست؟ علت این قضیه چیه و چرا امیرالمومنین اینقدر سختگیری میکرد در زندگی شخصی به خودش و خانوادش؟ در اینجا این علت قضیه رو به احنف ابن قیس که سوال کرد یا علی چرا اینجور رفتار میکنی در زندگی شخصی خودت، به احنف ابن قیس فرمود که الا ائمه الحق ان یتعسوا به اضعف رعیتهم حالا فی الاکل و اللباس. فرمودن ائمه حق، پیشوایان حق، اونایی که حقا حکومت میکنند، حالا در هر مرحله، اونایی که حقا حکومت میکنند، برایشون لازمه که از جهت لباس و از جهت مسکن و از جهت خوراک از همه مردم خودشون بدتر باشن، از همه پایین تر باشن، لباسشون از لباس همه پایین تر، غذاشون از غذای همه پایین تر، مسکنشون هم از مسکن همه پایین تر باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی مردم نگاه میکنن به زندگی این شخصی که حاکم بر مسلمان ها هست، خود این سادگی زندگی سبب میشه که فقرا براشون تحمل فقر آسون میشه. وقتی که فقرا ببینند فلان مسئول هم در زندگی بهش سخت میگذره، خونه منظمی نداره، لباسش لباس ساده است و زندگیش زندگی ساده است، اونا هم براشون قابل تحمل میشه. میگن اگر ما هم فقیر هستیم، ندار هستیم، ولی یه مسلمین هم با اینکه دارد اما زندگیش زندگی ساده است. خود این تحمل دشواری ها رو و سختی ها رو برایشون آسان میکنه. خود امیرالمومنین در این قسمت میفرمودن. علاوه بر این، وقتی که مردم ببینن حاکم اسلامی اینقدر ساده زندگی میکند با اینکه همه امکاناتی در اختیارش هست، خود این را دلیل بر این دونن که این حق میگه، این راست میگه، این بر طبق واقع میگه و از این جهت بیشتر بهش ارادت میورزند، حرفشو میپذیرن، حاضر میشن در برابرش جانفشانی کنن، کشته بشن برای که میگن این واقعیت. دیدید که گاهی این خارجی ها که اومدن زندگی امام را دیدن، منزل امام را دیدن، خود اون سادگی زندگی امام را دلیل بر حقانیت این نظام میدونن. ما میگیم اگه خارجی ها بیان باید آبرو داشته باشیم، خیلی منظم باشیم، حفظ آبرو بکنیم، نگن که دولت اسلامی نمیتونه کاری بکنه. اما خب منطق اسلام یه منطق دیگری است. خود اونهایی که میان زندگی امام میمدن میدیدن شیفته یه همون سادگی زندگی امام میشد. پس بنابراین از این جهت هم مؤثره و این یک امر واقعی است. علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زندگی خودش که دوران حکومتش بود، این یادگارها رو در تاریخ برای ما گذاشته که نوشتن و عده‌ای به علی ابن ابی طالب عشق می‌ورزن به واسطه همین صفاتش، همین کارش. امیرالمومنین می‌فرماد که مگر یک حاکم اسلامی میتوند مثل سایر مردم زندگی کند؟ میفرماید اقنع من نفسی بن یقال امیر المؤمنین و لا اشارک هم فی مکاره الدهر او اکون لهم اسوتن فی جشوبت العیش. من قناعت کنم بگن امیر المؤمنینه، اما در سختی زندگی با مردم یکسان نباشم، تحمل سختی ها رو نکنم، زندگی من زندگی اشرافی باشد و تشریفاتی باشد ولی مردم در فقر و در فلاکت زندگی بکنن، من آیا قناعت کنم به این فقط همین؟ و من اسوه نباشم برایشون در سختی زندگی، من باید اسوه باشم. اصلا خود این سبب میشه که مردم وقتی این وضع رو میبینن تحمل دشواری ها برایشون آسان میشه. امیرالمومنین در یکی از سخنانش دارد که مگر من میتونم که سر سفره بنشینم، انواع غذاها رو برای خودم انتخاب کنم، اما در این کشور اسلامی در یمامه یا در حجاز یک گرسنه وجود داشته باشد، من ولی مردم هستم، من حاکم مردم هستم، من پیشوای مردم هستم، مگر من میتونم غذاهای مختلفی رو انتخاب بکنم ولی در کشور من در حجاز یا یمامه در راه‌های دور یک نفر فردی باشد که اون حتی یک نان نداشته باشد بخورد و محتاج به یک نان باشد؟ مگر من میتونم که با شکم گرسنه بخوابم و حالی که در نزدیکی من، در همسایگانم، در اطرافم افرادی هستند که اینها گرسنند و از گرسنگی خوابشون نمیبرد، بچه هاشون فقیر و گرسنند، نمیتونم بکنم. آیا میتونم؟ آیا یک کسی میتواند بگه که من حاکم اسلامیم و مثل علی رفتار نکنه؟ این رفتار علیست، رفتار علی ابن ابی طالب علیه السلامه که ما افتخار میکنیم به این که شیعه بودن او رو داریم و میپذیریم، رفتار اوست. اینا که دروغ نیست، تو نهج البلاغه است، تو کتب سیره است، افسانه نیست، واقعیت. همین واقعیت هاست که حتی مسیحی ها رو، حتی خارجی ها رو، حتی اونایی که غیر مسلمانن شیفته امیرالمومنین کردن. این امتیازات حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدایا همه مسئولین کشوری و علمی و دینی ما را توفیق بده که در مصرف بیت المال رعایت کامل تقوا رو بنمایند. اللهم صل علی